سلام و به برنامه ساعت 9 صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 60 دقیقه باز هم براتون برنامه داریم که در صدرش از تازه ترین تحولات در مورد عملیات نظامی وسیع ناتو در هلمند میشنوید. مطالب دیگر هم داریم و ظریف نظر در نیمه دوم این ساعت در برنامه آزادی و شنونده ها منتظرتان است. برمیگردم با فهرست کاملتر مطالب این برنامه، اما حالا سید سمیع عباس با تازه ترین خبرهای جهان و افغانستان با شماست.
صدها عسکری قوای ناتو تحت رهبری امریکا با کمک قوای افغان عملیات بر منطقه مواجه ولایت هلمند را آغاز کردند. قوای مشترک افغان و ناتو در عملیات در ولایت فرا بیش از 20 شورشی را کشتند. امریکا یک مرکز نو تعلیمات نظامی را در داخل پاکستان ایجاد میکند. تفصیل خبرها. صدها عسکری قوای ناتو تحت رهبری آمریکا با کمک قوای افغان عملیات بر منطقه مواجه ولایت هلمند را آغاز کردند. این عملیات که قوای آمریکایی از چند روز به این سو تبلیغات را در مورد آن شروع کرده بود، ساعت 2 نیمه شب با فیر فشنگ‌ها توسط هلیکوپترهای آمریکایی آغاز شد. به گفته قماندان قوای آمریکا، در حدود 400 تا 1000 نفر از افراد مسلح طالبان از جمله جنگجویان خارجی هنوز هم در منطقه مواجه باقی ماندند. یک قماندان طالبان هم گفته است که ده‌ها نفر مسلح آنها در منطقه مواجه برای مقابله با قوای آمریکایی آمادگی گرفتند. با گفته مقامات نظامی آمریکا، در ولایت هلمند چندین هلیکوپتر آمریکایی با سربازان در مواجه فرود آمدند. در این مورد در ادامه ساعت گزارش مفصل خواهیم داشت. قوای مشترک افغان و ناتو در عملیات در ولایت فرا بیش از 20 شورشی را کشتند. گفته می شود که این قوای مشترک در حالی که یک قماندان محلی طالبان را تعقیب می کردند، قرارگاه آنها را در ولسوالی بکوا پیدا کردند. یک فرد شورشی از داخل قرارگاه قبل از آن که خودش را منفجر بسازد، بر قوای افغان و ناتو تیراندازی کرد. افراد شورشی دیگر هم بر آنها حمله کردند. اما بر اساس گزارش ناتو، در این درگیری با قوای مشترک افغان و ناتو آسیب نرسیده است. ادامه اخبار. یک مقام نظامی آمریکا گفته است که اردوی آمریکا می‌خواهد یک مرکز نو تعلیمات نظامی را در داخل پاکستان ایجاد نماید که در آن مربیان آمریکایی در ساحه عملیات خاص در مناطق سرحدی این کشور با افغانستان با پاکستانی‌ها کار می‌کنند. قبل از این هم آمریکا دو مرکز دیگر تعلیماتی را برای سربازان پاکستانی ترتیب کرده بود و هدف از ایجاد مرکز جدید سرعت بخشیدن و توسعه عملیات قوای پاکستانی برای از بین بردن ریشه های القاعده در مناطق قبایلی می باشد. با این برنامه قوای آمریکایی یک قدم دیگر به مراکز القاعده و طالبان در پاکستان نزدیک می شوند و نقش نظامی آمریکا در داخل پاکستان هم محتاطانه گسترش پیدا می کند. مقامات رسمی پاکستان و هندوستان قرار معلوم در اواخر ماه جاری عیسوی ملاقات خواهند کرد که بعد از حملات تروریستی در شهر ممبئی هندوستان در سال 2008 اولین مذاکرات رسمی بین دو کشور دارای اسلحه اتمی به شمار خواهد رفت. با گفته حکومت پاکستان، وزیر خارجه این کشور روز 25 ماه فوریه با همتای هندی خود در دهلی جدید ملاقات خواهد کرد. ایالات متحده بر هند و پاکستان فشار وارد کرده است که در مبارزه علیه طالبان و القاعده باید همکاری کنند. با گفته تحلیلگران، اگر تشنج بین هند و پاکستان کاهش یابد، زمینه برای پاکستان شاید مساعد شود که یک تعداد عساکر خود را از سرحدات هندوستان به مناطق قبایلی انتقال بدهد. با گفته مقامات دو کشور، مسائل مختلف از جمله دست داشتن گروه‌های مستقر در پاکستان در حملات تروریستی شهر ممبئی هندوستان، مسئله کشمیر و دیگر مسائل دو جانبه در مذاکرات طرفین مطرح خواهد شد. حکومت ایران مردی را که یک ماه قبل از انتخابات سال گذشته ایران دستگیر شده بود به مرگ محکوم کرده است. به گزارش رادیو فردا، احمد کریمی به محاربه یا جنگ علیه خدا مجرم شناخته شده است. فاطمه باقچی قاضی، مادر کریمی، به رادیو فردا گفت که پسرش 2 سال پیش وظیفه را در آمریکا قبول کرده بود و در راه سفر با آنجا به منطقه کردستان عراق رفته بود، اما از این که نتوانسته بود به آمریکا برود، به ایران برگشته بود تا در آنجا به حیث نجار کار کند. مادرش همچنان گفته بود ماموران وزارت استخبارات ایران کریمی را چند ماه بعد از برگشتش دستگیر کردند و او را مجبور به اعتراف ساخته بودند و افزوده که پسرش اصلا فعالیت سیاسی نداشته است. ابو عمر البغدادی رهبر شبکه القاعده در عراق در یک نوار صوتی تهدید کرده است که با استفاده از ابزار نظامی از برگزاری انتخابات آینده در عراق جلوگیری خواهد کرد. گفته می شود بغدادی در این نوار گفته است که انتخابات هفتم ماه مارچ جنایت سیاسی است که توسط شیعیان عراق طرح‌ریزی شده است. او افزوده که القاعده از همه امکانات به گفته او مشروع برای جلوگیری از این انتخابات استفاده خواهد کرد. در یک خبر دیگر از عراق آمده که یک مسئول شفاخانه گفته است در سه انفجار بم حداقل 6 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. رضوان الکندی گفته که این انفجارها زیارت کننده های شیعه را هدف قرار داده بود. او افزوده است که این بمها در جاده کوفه راه اصلی که به شهر مقدس نجف منتهی می شود منفجر شدند. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. ایالات متحده آمریکا تقاضای چین را که رئیس جمهور اوباما از ملاقات با رهبر مذهبی تبت دلائی لاما خودداری کند رد نمود. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبز اظهار داشت ملاقات بین رئیس جمهور اوباما و دلائی لاما طبق پلان روز پنجشنبه آینده 18 ماه فوریه برگزار می شود. روز جمعه وزارت خارجه چین از ایالات متحده خواست که رئیس جمهور اوباما این ملاقات را فسخ کند، زیرا به گفته مقامات چینایی این ملاقات می تواند به روابط چین و آمریکا ضربه بیشتر وارد نماید. چین ادعا می کند که دلائی لاما برای جدایی تبت از کشور چین تلاش دارد، ولی آقای دلائی لاما این ادعا را رد می کند. در تیراندازی گروه در صحن یک پوهنتون در ایالت آلاباما آمریکا 3 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که پلیس زنی را که عضو همین پوهنتون می‌باشد به زن دست داشتن در این تیراندازی دستگیر کرده است. بر اساس گزارش‌ها این حادثه دیروز در جریان مجلس در فاکولته بیولوژی این پوهنتون رخ داد. مقامات گفتند که هیچ محصل در این تیراندازی دخیل نبوده و همه کشته شده‌ها و زخمی‌های این حادثه اعضای این فاکولته بودند. مراسم افتتاح بازی‌های زمستانی المپیک ساعت‌ها بعد از فوت یک ورزشکار گرجستانی در شهر ونکوور کانادا برگزار شد. در آغاز افتتاح بازی‌های زمستانی المپیک سال 2010 اعلان شد که این مراسم به خاطرات ورزشکار 21 ساله نودار کوماریتاشویلی وقف شده است. با گذشتن 7 بازیکن دیگر گرجستانی تمام تماشاچیان در استادیوم بزرگ به پا برخاستند. ورزشکار گرجستانی در جریان تمرینات در اینجا فوت کرد. در مراسم افتتاح بازی‌های المپیک که 2.5 ساعت ادامه داشت در حدود 55,000 تماشاچی حضور داشتند. این بازی‌ها 17 روز ادامه خواهند داشت و در حدود 2500 ورزشکار در 15 بازی مختلف آن سهم می‌گیرند. پایان اخبار.
با تشکر از سید سمیع عباس برای ارائه تازه‌ترین خبرها. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما azadiradio.com و azadiradio.org. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در ادامه این برنامه با شما هستیم و این هم فهرست تازه‌ترین مطالب برنامه حاضر. آغاز عملیات وسیع نظامی در هلمند. مقامات ناتو میگویند که در این عملیات هزاران عسکر افغان و خارجی شرکت دارند و هدف از آن راندن طالبان از ولسوالی مارج این ولایت است. موضوع را تحلیل هم میکنیم و در پهلوی این موضوع مصاحبه داریم با محمد امین فرهنگ، وزیر تجارت سابق افغانستان. در مقاله در مجله شپیگل آلمان آمده که او در زمان قدرتش میلیون ها دلار را حیف و میل کرده است.
این موضوع رو من آلمان به طور نیز وکیل دعوا در آلمان گرفتیم مسائل او تحقیق کنه.
همچنان میشنوید که برنده جایزه صلح نوبل ایران شیرین عبادی از کشورهای جهان خواسته است تا در زمینه جلوگیری از سرکوب شدن مخالفان سیاسی در ایران توسط حکومت این کشور کمک بکنند.
جوانهای ما تحملشون تموم بشه و دیگه خشونت دولتی رو تحمل نکنند.
شماره از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان را هم براتون ورق می‌زنیم و یادآوری می‌کنم که ظریف نظر در نیمه دومین ساعت در برنامه آزادی و شنونده‌ها منتظرتان است. چنانچه پیشتر در خبرها هم شنیدین، ناتو عملیات نظامی وسیعی را در ولایت هلمند آغاز کرده. گفته می شود هزاران عسکر خارجی و افغان در این عملیات شرکت دارند. مقامات گفتند که این عملیات به هدف راندن طالبان در ولسوالی مارجه صبح امروز آغاز شد. هنوز روشن نیست که به چه تعداد از شورشیان در داخل این ولسوالی موجودند، اما قماندانان قوای پیاده بحری آمریکا گفتند که شاید بین 400 تا 1000 تن از شورشیان به شمول جنگجویان خارجی در مارجه حضور داشته باشند. بیشتر از سید سمی عباس می‌شنویم.
عملیات مارجه تحت نام مشترک از زمان تصمیم رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که 30,000 عسکر دیگر آمریکایی را به افغانستان اعزام می‌کند، بزرگترین عملیات مشترک قوای آمریکایی و افغان به شمار می‌رود و از نگاه نظامی هم بزرگترین عملیات برای تغییر جهت جنگ در جنوب افغانستان میباشد. قماندان قوای آمریکا میگوید فعلا بین 400 تا 1000 جنگجو به شمول تقریبا حدود 100 جنگجوی خارجی مخالف هنوز در مارجه میباشند. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، مارجه به یک مرکز طالبان و قاچاقبران تریاک تبدیل شده است. قماندان غند سیوم فرقه 6 قوای بحری آمریکا جاشوا وینفری میگوید اولین گروه هلیکوپترهای نظامی قوای آمریکا در مارجه فرود آمدند. در این عملیات صدها عسکر آمریکا به کمک سربازان افغانی توسط هلیکوپترها از بالای مناطق میگذرند که مخالفین مسلح این مناطق را ماین‌گذاری کردند. قماندان قوای ناتو در جنوب افغانستان بریج جنرال نیک کارتر میگوید در عملیات ولایت هلمند 15,000 عسکر اشتراک دارند که در حدود 7,500 آنها در مناطق اطراف مارجه مستقر شدند. همزمان با این عساکر انگلیسی در نادلی عملیات را آغاز کردند. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، عملیات به وقت محلی ساعت 2:30 شب با فیر فشنگ ها توسط هلیکوپترها آغاز شد و صدای غرش هلیکوپترها از هر سو به گوش می رسید. ریش سفیدان و بزرگان قومی از قوای بین المللی خواستند که این عملیات را هر چه زودتر به پایان برسانند و به امنیت مردم ملکی توجه کنند. یک قماندان محلی طالبان قاری فیض الله به خبرگزاری رویترز گفته است که در حدود 200 جنگجوی آنها برای جنگ با قوای بین المللی در اینجا آماده می باشند. قوای ناتو از مردم محل خواستند که از خانه های خود بیرون نشوند، ولی نگفتند که این عملیات تا چی وقت ادامه خواهد داشت. قماندان قوای آمریکا می گوید با طرح‌ریزی یک برنامه طولانی و قبل از حمله دادن معلومات به مردم در اینجا، آنها سعی کردند که از تکرار اشتباه حمله به شهر فلوجه عراق جلوگیری نمایند. قوای آمریکایی در سال 2004 میلادی در جریان حمله بر شهر فلوجه عراق این شهر را به ویرانه مبدل ساختند که این عمل نگرانی مردم عراق را در مورد نیت حکومت آمریکا بیشتر ساخت و بعضی از آنها تا هنوز هم از آمریکایی ها نفرت میکنند. به نوشته خبرگزاری دی پی آی آلمان، عملیات مارجه یک امتحان بزرگ برای استراتژی نو آمریکا در افغانستان میباشد و مؤثریت افزایش تعداد عساکر آمریکایی را در افغانستان نیز نشان خواهد داد.
از آغاز عملیات وسیع نظامی در ولسوالی مارجه هلمند شنیدین. قماندانان آمریکایی میگویند که هدف این عملیات تنها از بین بردن مخالفین نیست، بلکه آنها میخواهند در این منطقه صلح و امنیت را برقرار بکنند و بازسازی را آغاز بکنند. همی موضوع را تحلیل میکنیم با تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و منطقه وحید مژده. آقای مژده، خوش آمدین به این برنامه رادیو آزادی. اما طور که شنیدین، ناتو عملیات نظامی وسیع را در ولایت هلمند آغاز کرده و در جریان هستین که حکومت افغانستان از یک سو پیشنهاد صلح با مخالفان مسلح را میده و از سوی دیگر از جنگ خبر میرسه. تحلیل شما مشخصا از این صلح و جنگ چه میتونه باشه؟
در رابطه با صلح و جنگ باید گفت که طرحی که ایالات متحده آمریکا و متحدینش برای صلح در افغانستان داره این جای جنگ باید صلح تحقیق بکنه، یعنی به این معنا که نیروهای مخالف و مسلح دولت در شرایط فعلی در موقف بالاتری قرار دارند در مقایسه با حکومت افغانستان و بنابراین باید با عملیات نظامی و کوبیدن موازه اونها حالتی رو برمیان دارن که طالبا و مخالفین مسلح دولت به این مجبور شوند که بیان و بروسه صلح رو پیوندن. در این جنگ یک هدفی است که مخالفین مسلحی که در سطوح پایین تر هستن و همونطور که گفته شده اینها کمتر تنده و هستن، اونها سلاح‌های خود را بگذارن و به خانه‌های خود برن تا میدان جنگ برای تندوان که با حکومت با نیروهای خارجی در این منطقه می‌جنگن باز بمانه و اینا با هم به جنگ بپردازن. بنابراین ببینیم که این جنگ مثل هر جنگ دیگه در جهان به ادعای تأمین صلح و امنیت برای افتاده.
پس همونطور که شما هم اشاره کردین و مقامات آمریکایی میگن که تحرک طالبان در میدانهای جنگ باید ضعیف شود تا اونا آماده شوند برای مذاکره و با مباحثه صلح با حکومت افغانستان، عملیات‌های از این نوع چقدر میتونه که سبب تضعیف تحرک طالبان در میدانهای جنگ شود؟
ببینیم یک شناخت دقیق ما فکر میکنم یعنی نیروهای خارجی از طالبان ندارن، بلایی که میدانن و ولی به خود انجام میکنن. مثلا این است که طالبان ضعیفتر از دوران نخواهند شد که بعد از سال 2001 بعد از حمله امریکا به افغانستان و سقوط دولت طالبان اونا ضعیف شده بودن. در اون زمان هم طالبان با وجود ضعف شدن حاضر نشدن که تسلیم شوند یا اقلا همون چیزی که ازشان میخواستن اسامه بن لادن را تسلیم بدن و کارهای طبیعی، و اونا رفتن و خود را پنهان کردن و بعد به فرصت دیگه برگشتن. بنابراین این جنگ هم جنگ چریکی است، جنگ جبهه‌ای نیست که در او تعداد افراد مسلح بتانه تعیین کننده سرنوشت جنگ باشه که حال دیگر هزاران نفر ما به معارکه آوردیم. من فکر میکنم که جنگی که صورت میگیره جنگ کوتاه مدت خواهد بود و نیروهای طالبان از منطقه عقب نشینی خواهند کرد و بعد دوباره برخواهند گشت و با حملات خود نیروهای خارجی را در افغانستان همچنان دچار یک جنگ فسایشی طولانی مدت خواهند ساخت که جنگ مواجه هم میبینیم.
پس اگر کوتاه بگوین آقای مژده که پیروزی نیروهای حکومت و ناتو در جنگ مارجه چی دستاورد را میتونه برمغان بیاوره برای حکومت و ناتو در کل؟
ناتو به صورت مشخص خواستار این است که بعد از گرفتن مارجه در این منطقه نیروهای پلیس و اردوی ملی افغانستان مستقر شوند و در اینکه زمین سازی میسر شود و بعد به سلسی تاریخ بتوانند مردم قلبهای مردم را دست دارند دیگر باز هست از طالبان حمایت نکنند. این چیزی است که اینا پیش بینی کردند، اما این که چگونه این چیزی تحقق خواهد یافت مربوط به این است که تا چه حد نیروهای خارجی در این منطقه میتونن با مردم خوب کار بکنند، چگونه میتونن که از تلفات غیر نظامیان جلوگیری بکنند، چیزی که در گذشته متاسفانه دیده نشده و ما باید منتظر بمانیم ببینیم که تا چند روز آینده اوضاع به کدام سمت پیشرفت خواهد کرد.
تشکر از شما وحید مژده، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و منطقه. همونطور که شنیدین و در جریان هستین، ناتو عملیات نظامی وسیع در ولایت هلمند آغاز کرده. گفته می شود هزاران عسکر افغان و خارجی در این عملیات شرکت دارند و تعداد زیاد از مردم حالا از ترس جنگ خانه های خود را در ولسوالی مارجه و مناطق اطرافش ترک کردند. در یک تحول دیگر داریم که شماره از بیجا شدگان ولایت های هلمند و قندهار که در اثر جنگ ها خانه هایشان را ترک کرده و به کابل آمدند، دیروز مقدار کمک های مواد غذایی، کمپل و لباس را دریافت کردند. بیاین در این مورد گزارش بشنویم از فوزیه احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
این کمک ها که توسط شماری از افغان های مقیم آلمان برای بجا شده های ولایات هلمند و قندهار جمع آوری شده است، و روز جمعه بده ها خانواده بجا شده که در حال حاضر در چهارراهی قنبر کابل بسر می برند سپرده شد. اکبر عیاز مسئول بنیاد دکتر اکبر که برخی خدمات خیریه را برای اطفال بی بضاعت افغان فراهم می کند و این کمک های اضطراری را برای بجا شده های هلمند جمع آوری کرده است، گفت:
کوشش میکنیم یا ما خواستیم امی ماجرین بیجاشدی که از المند و قندار و زابل در چارای قنبر سکونت دارن در می خیمه ها اینا را کمک کنیم.
دو تن از خانم هایی که در این خیمه ها زندگی دارند میگویند صحت و آینده اطفال خود را در خطر میبینند و این موضوع آنان را بیشتر نگران میکند.
مشکل اگه یک 5 دانه 6 دانه اطفال دارم، یکیش من همه قصه کش خوبه، نه من که خرد خرد است. من خرد
اینجا چقدر وقت میشه زندگی میکنی؟
اینجا قریب 5 ماه 6 ماه میشه.
نه کار نسته، نه وظیفه دارم، نه مزکا جایدار دارم، نه خمالداری کوچی تایپی مال نیلارم، نه چنگو ده هستی من از زنده داگوه.
این بجا شده ها از دولتی افغانستان میخواهند که با مشکلات آنان رسیدگی کند. یکی از بجا شده های هلمند در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
دزی خانه ما شما را ببرم، امی خانه اش می تطر است، مثلا می خان امی جاگی استادی تو خان که کوچه باشه که گزاره خوره بکنیم.
دولتی افغانستان نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان و برخی نهادهای دیگر خیریه گفتند که در تلاش فراهم کردن کمک به بجا شده ها هستند، اما بجا شدگان که اکثرا مصروف دهقانی و زراعت بودند میگویند این کمک ها در حدی نیست که همه مشکلات آنان را مرفوع سازد.
گزارش بود از فوزیه احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. 9:21 دقیقه به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر مصاحبه میشنوید با وزیر تجارت سابق افغانستان دکتر محمد امین فرهنگ و همچنان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را براتان داریم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجله شپیگل چاپ آلمان در شماره اخیر خود بر وزیر تجارت سابق افغانستان دکتر محمد امین فرهنگ اتهام وارد کرده که او در وقت وزارت خود به میلیون ها دلار سرمایه دولتی دست برد زده و این پول ها را در بانک های خارجی، مخصوصا در یک بانک سوئیس انتقال داده. مجله شپیگل می نویسد علاوه بر آن آقای فرهنگ در یک مورد دیگر هم حکومت افغانستان و پارلمان این کشور را فریب داده، زیرا وی باید قبل از وزیر شدن تابعیت آلمانیش را فسخ می کرد، ولی او تا آخرین لحظه پاسپورت آلمانیش را حفظ کرده بود. مجله از قول لویتارنوال حکومت افغانستان محمد اسحاق علیکو نوشته که می گوید آقای فرهنگ به 4 میلیون دلار از بودجه وزارت خود دست برد زده است. ظریف نظر مصاحبه مفصل در مورد این گزارش با آقای میر محمد امین فرهنگ سابق وزیر تجارت افغانستان انجام داده که با هم میشنویم.
استاد محترم آقای محمد امین فرهنگ، بعد از تقدیم احترامات ما از شما یک مصاحبه خواهش کردیم که او در ارتباط با مجله آلمانی در شپیگل است. نظر به گزارش مجله شپیگل آلمان، شما از طرف لویسانوال افغانستان متهم شده اید که در دوران خدمتتان به حیث وزیر تجارت و صنایع افغانستان 4 میلیون دلار را از بودجه وزارتتان اختلاس نموده اید. منابع دیگر این مبلغ را 19 میلیون دلار هم می دانند. شما در مورد این اتهام چی می گویید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که من یه گزارش خواندم در مجله شپیگل، واقعا برای خود ما بسیار جای تعجب بود، برای اینکه در اینجا لوی سرنوالت در افغانستان ادعا می کنه که من در دوران تصدی خود در وزارت تجارت 4 میلیون دلار از بودجه وزارت تجارت اختلاس کردیم. بودجه وزارت تجارت بسیار کم بود و مصارفی که ما کردیم او موجود است، راپورش به وزارت مالیه وزیرا و شورای وزیران داده شده و قناعت از نا حاصل شده و اون بودجه مصرف شده. تنها در سال 88 بودجه وزارت تجارت و وزارت مالیه خلاف قانون به اداره ایسا یا اداره تشخیص سرمایه گذاری که امیاد غیر بودجویست داده بود، که ما بوری چندین بار اعتراض کردم به رئیس جمهور، به وزارت مالیه، حتی به آقای شهرانی وزیر تجارت که بعد از ما آمد که وقت این وزارت مالیه بود، اما گفت تیر کردن او را در ایسا دادن که او اصلا اداره غیر دولتی بود و معاقی را دادن خلاف قانون این کار شده. این را باید از اونا پرسان کنن که او بودجه آخر چقدر مصرف کردن. او را هر کی به هر کسی من مراجعه کردم متاسفانه در من جواب اقناعات بخش ندادن. حتی برای رئیس جمهور دو سه بار من مطلب در حضور آقای زاخروال که رئیس اداره ایسا بود و علی وزیر مالیه است این مطلب یاد کردیم. اصل مطلب سر پول است که از رای تصدی مواد نفتی میگن اختلاس شده و بودجه وزارت هیچ تعلق نداره. اینجا هم اختلاف نظر وجود داره. آقای لوی سرالوال از بودجه 4 میلیون صحبت میکنه، یک معاونش آقای فقیریار میگه که 19 میلیون اختلاس شده و معاون دیگهش میگه که 21 میلیون. اینجا دیده میشه که در بین خود رئیس و متاسفانه معاونینش یک اتفاق نظر و یک انسجام وجود نداره. از مبالغ مختلف صحبت میکنن و از منابع مختلف و این رو بسیار متعجب ساخته و ما منتظر هستیم که لوی سرالوال پس به کابل نیاید. این موضوع رو نمره اینا مطرح کنم که آخر بگویم که کدام مبلغ است، از کجا است، مقدارش چک است. اصلا مثلا گفتن میتونم که تصدی مواد نفتی روزی که من با وزارت تجارت رفتم فقط 5 میلیون دارایی نفتی دورانی داشت. روزی که من پرک کردم این به تقریبا 15 میلیون بلند رفته بود و بسیار زیاد مواد نفتی فروخته شده بود، این مفاد کرده بود، یعنی سرمایه ما مثلا بلند. بعد از اون یک سال یک نیم سالی که ما ندیدیم در اینجا چی رخ داده و این سرمایه چه پایان آمده چه بلند است، این خبر ندارم. اما او که لازم اسناد دارم، من هم اسناد دارم، من تمام کارهای خودم مطابق با قانون تدارکات و مطابق با قوانین نافذه کشور کردیم و در هر امری خود همین چیز رو نوشته کردیم. گرچه آقای لوی سرالوال برای رئیس جمهور امروز که صحبت یک جایی داشتیم چند هفته پیش برای اونا گفت که از شاید از پیش آقای فرنگ باز انوارات تهی کرده باشم، اما پس تمام مکاتیب خاصم دیدم یک جایی از نکدام امضا را کسی تیر نکره و در کلش نشته کردیم که مطابق با قانون تدارکات و در صورتی که منافع عامه مردم افغانستان باشه، حتی عوامی رو که معاون شد رئیس جمهور و خود رئیس جمهور برای دادن تیل برای وضع کسا گفته بود، همون هم همیتون نشته کردیم تا منافع مردم افغانستان محفوظ بانه. ولی حاضر یک گفت را بیبنیاد میدانم.
خب استاد محترم، مجله شپیگل می نویسه که اداره فدرال پلیس ضد جنایی آلمان که بوندس کریمینال امت میگن، او هم میگه در سال 2008 میلادی راپورهای را تعقیب نمودند که بر اساس آن شما پول زیاد را از بودجه وزارتتان به حسابهای شخصی در سویزرلند انتقال دادید. در این مورد نظر شما چی است؟
بله، این موضوع رو من خواندم. فورا یک وکیل دعوا در آلمان گرفتیم مسائل او تعقیب بکنه. این مطلب ما به وزارت خارجه افغانستان گفتم. وزارت خارجه افغانستان در روز یک شنبه سفیر آلمان را خودش نباشه کسی دیگرش کار میکنه را خواسته. ما به این بسیار علاقه نداشتیم. ما در ظرف 4-5 سال اخیر نه به سوئیس رفتیم نه کدام حساب دارم. هیچ کدام حساب بانکی در هیچ جای دنیا ما ندارم. اینجا میتونم که برم تعقیب کنم ما در اونجا نه حساب دارم نه پیسه انتقال داریم و نه از این حساب خبر دارم. کل از اینا به نظرم بسیار مربوط می آید. بوندس کریمینال امت، یعنی اداره فدرالی جنایی آلمان، او این اداره کرده که فرهنگ پاسپورت تابعیت خود نداده پس به پاسپورت جرمنی خود نگاه کرده، در حالی که معنی از سند خلاص شدن تابعیت ما از آلمان و استرداد پاسپورت را هم دارم که او را هم به وزارت خارجه مدادی و رسیده آلمان نشان میده که ما در سال 2004 درخواست دادم که من دیگه تابعیت آلمان کار ندارم و در شروع سال 2005 مکتوب رسمیشان از دفترهای مخدوطیشان در ما آمد که شما از تابعیت آلمان خلاص شدین و دیگه فعلا افغان هستین و حکومت آلمان در جای اگر کدام پروبلم شما پیدا میکنین و شما حمایه کرده نمیتونه، شما دیگه بعد از این افغان هستین. و در این زمان من پاسپورت خود رسما به سفارت آلمان در کابل تسلیم دادم گور اونا گرفتن و همین موضوع هم وزیر خارجه افغانستان پس فردا با سفیر آلمان یا نمایندهش سوال میکنه که چرا این کار اینا کردن، در حالی که تصدیق خود حکومت آلمان موجود است اما هنوز بوندس کریمینال امت یا اداره جنایی آلمان ادعا میکنه که پاسپورت خود پس نداده. معلوم میشه که در اینجا هم دفعه از کارهای از اونا بسیار جدوه است.
سوال آخری که از متن امی راپوری که در دیر شپیگل شماره 6ش که مطابق از به 8/2/10 نشر شده، سوال دیگه این قسمی است که لوی سرالوال افغانستان آقای الکو ادعا می نماید که اسناد و شواهد کافی در اختیار دارد و از شما خواسته است به این اتهامات پاسخ بدهید و حتی از حکومت آلمان تقاضای استرداد شما را نموده است. حال ما که می بینیم نیم شما در افغانستان هستین، این قسم تضاد است به این که فعلا شما در افغانستان تشریف دارین، چطور از حکومت آلمان شما را تقاضا میکنن که به افغانستان تسلیم بدن؟ فعلا به شما کدام عمل از طرف از اینا صورت نگرفته که به اصلاح دستگیر بکنن و کدام گپ دیگه؟
بخیر، دیگه طور است که در اینجا هم متاسفانه تضاد بسیار کلامی داره. تقریبا یک ماه کنیم قبل ما یک جلسه داشتیم در داخل ارگ ریاست جمهوری به همراه رئیس جمهور و آقای الکو ما بودم و یکی دو نفر دیگه که مجلس خارجی فیلی بود آقای دکتر دلمه رسول، در اینجا ما صحبت کردیم و حتی رئیس جمهور به آقای الکو گفت که این فرهنگ ببینیم که 5-6 سال پیش پاسپورت خود را تابعیت خود را دیگر افغانستان اصلا ترک نمی کنند. اما این که آقای الکو گفته که من از حکومت آلمان می خواهیم که من پس تحویل بده، گفته اوس لیفرم می کنه. اوس لیفرم مانای دیگه می ده که باید پلیس آلمان من از خانیم در آلمان بگیره حبس کنه و توسط پلیس بیاره با میدان هوایی و معیت پلیس آلمانی مره با میدان هوایی تحول بیاره، اینجا با پلیس افغانستان تسلیم بده و پلیس افغانستان باز مره ببره با منیخانه از جایی که میبره. ما در کابل چشته میدیم زرف دو سال اصلا از کابل بیرون نشده، میدیم کل مردم هم میفهمن، حکومت هم میفهمن، آقای الکوم میفهمن. من نمیفهم بسید متعجب استم چرایی این گپ زده، این مانای دیگه میده که گویا من در آلمان هستم، حکومت آلمان باید من پس تسلیم بده حکومت افغانستان. اما در خزر اسنادی که ما داریم بسیار اسناد خود نشون بدم برای من روان کردن تقریبا یک ماه کنی ما پیش سوالایشان رو مفصل جواب دادم توسط وکیل خود و برشان روان کردم تا به امروز دیگه برای ما کنم مراجعه نکردن. من فکر میکردم که سوالایش کردن و جواب دادیم قناعتشان حاصل شده، اما حالا میبینم که یوز یک پس همراه ما صحبت کنن با مطبوعات داخلی و خارجی و مهمتر دیگه ایست که وقتی که صحبت میکنن و میگن که 15 یا 20 نفر تحت اتهام هستن، فقط و فقط نام ما به تمام تلویزیون ها داده میشه و تصویر ما داده میشه و اتهامات بر من میشه، از دیگرها به کلی سرش سکوت است.
بسیار تشکر استاد، به امان خدا فعلا.
بسیار تشکر.
مصاحبه بود با دکتر محمد امین فرهنگ، سابق وزیر تجارت افغانستان. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، حالا سید سمیع عباس در استودیو است این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
هزاران عسکر قوای ناتو تحت رهبری آمریکا با کمک قوای افغان عملیات بر منطقه مارجه ولایت هلمند را آغاز کردند. قوای مشترک افغان و ناتو در عملیات در ولایت فرا بیش از 20 شورشی را کشتند. یک مقام نظامی آمریکا گفته است که اردوی آمریکا می خواهد یک مرکز نوی تعلیمات نظامی را در داخل پاکستان ایجاد کند. مقامات رسمی پاکستان و هندوستان قرار معلوم در اواخر ماه جاری عیسوی ملاقات خواهد کرد که بعد از حملات تروریستی در شهر ممبئی هندوستان در سال 2008 اولین مذاکرات رسمی بین دو کشور خواهد بود. حکومت ایران مردی را که یک ماه قبل از انتخابات سال گذشته ایران دستگیر شده بود به مرگ محکوم کرده است. ابو عمر البغدادی رهبر شبکه القاعده در عراق در یک نوار صوتی تهدید کرده، گفته است که با استفاده از ابزار نظامی از برگزاری انتخابات آینده در عراق جلوگیری میکند. در خبر دیگر از عراق آمده که یک مسئول شفاخانه گفته است در 3 انفجار بم حداقل 6 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده تقاضاهای چین را که رئیس جمهور اوباما را از ملاقات با رهبر مذهبی تبت دلائی لما خودداری میکند رد نموده است. و در تیراندازی گروه در صحن یک پانتون در ایالت آلاباما آمریکا 3 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
9:33 دقیقه به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر میشنوید که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل ایران از کشورهای جهان خواسته است تا در اثر کوب مخالفان سیاسی در ایران توسط حکومت این کشور جلوگیری بکنن و در این بخش کمک بکنن. به هر حال تا لحظات دیگر جزئیات بیشتر در این مورد را داریم براتون، اما حالا سلطان محمد سرور مرور دارد بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان. با ما باشید.
روزنامه باستن گلوب امریکا در شماره اخیر خود مطلبی درباره درگذشته یک عضو سابق سرشناس کانگریس امریکا که با مجاهدین افغانستان کمک کرده بود نشر کرده است. عنوان این مقاله میگوید که نظریات چارلی ویلسون در مورد افغانستان هر دو بار درست بود. روزنامه می نویسد که چارلی ویلسون، عضو سرشناس کنگرس آمریکا از ایالات تگزاس، به سن 76 سالگی درگذشت. او هنگام جنگ در برابر قشون سرخ اتحاد شوروی در افغانستان کمک های مالی زیاد را برای مجاهدین آن زمان جمع آوری کرده بود. و طوری که چارلی ویلسون در کتاب خود و فیلمی که به نام وی ساخته شده گفته است که شرایط ناگوار زندگی مهاجران افغان در پاکستان وی را خیلی متاثر و وادار ساخته بود تا برای کمک با مجاهدین کمر ببندد. روزنامه باستن گلوب در ادامه می نویسد که چارلی ویلسون پذیرفته بود که آمریکا جنگ را تا اخیر تعقیب نکرد. این سخن وی هنگام خروج نیروهای اتحاد شوروی از افغانستان تلخ و بی‌مزه تلقی می‌شد، اما به باور روزنامه او در این مورد سخن درست گفته بود. به این معنا که افغان‌ها نه تنها اینکه مستحق کمک در برابر اتحاد شوروی بودند، بلکه بعد از خروج قشون سرخ در سال 1989 از افغانستان باید در بازسازی کشور نیز با افغان‌ها کمک می‌شد. روزنامه باستن گلوب می‌افزاید این گناه چارلی ویلسون نبود که افغانستان بعد از خروج عساکر اتحاد شوروی با جنگ داخلی طالبان و شبکه القاعده دچار شد، بلکه رؤسای جمهوری آن زمان آمریکا جیمی کارتر و رونالد ریگن در دام آرزوها و غرور گیر مانده بودند و نگرانی‌های جنگ سرد آنقدر آنها را مصروف ساخته بود که به خطر آینده دیوهای جهادی که در افغانستان رها ساخته بودند ملتفت نبودند. روزنامه حریت ترکیه نیز در شماره اخیر خود مطلبی را درباره سهمگیری نیروهای این کشور در افغانستان به نشر سپرده است. این مقاله می گوید که ترکیه یک بخش بزرگ تلاش های بازسازی در افغانستان را به عهده دارد و باید این ماموریت خود را ادامه دهد. مؤسسه امدادی ترکیه به نام تکا سرک ها، شفاخانه ها و مکاتب زیادی را احداث کرده و دو کشور روابط عمیق تاریخی و فرهنگی با هم دارند. به نوشته روزنامه اگر ترکیه به میدان جنگ داخل شود، اولین قربانی آن همین روابط حسنه این کشور با مردم افغانستان خواهد بود، لذا عساکر ترکیه در افغانستان بهتر است خارج از صحنه جنگ با مردم افغانستان کمک کنند.
حالا گزارش میشنویم در مورد تحولات در ایران. برنده جایزه صلح نوبل ایران شیرین عبادی از کشورهای جهان خواسته تا در زمینه جلوگیری از سرکوب مخالفان سیاسی توسط حکومت ایران کمک بکنند. اما خانم عبادی به این موضوع هم اشاره کرده که وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش بیشتر به مردم ایران ضرر می‌رساند. در این باره مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که فشرده آن را از سید سمیع عباس می‌شنویم.
در یک مجلسی که به کمک سازمان‌های حقوق بشر در ژنو برگزار شده بود، خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از ایران گفت در برخورد با لست پامال گریدن اساسات حقوق بشر در ایران زمان اهمیت بسزایی دارد.
ممکنه باعث بشه جوانهای ما تحملشون تموم بشه و دیگه خشونت دولتی رو تحمل نکنن. تا کی من میتونم به جوانامون بگم آروم باشید لطفا؟ حرف نزنید. وقتی که میگم فردا دیره، یعنی همین، یک فاجعه حقوق بشری در ایران ممکنه اتفاق بیفته.
خانم عبادی که یک قانوندان و مدافع حقوق بشر می باشد، حکومت‌های جهان را که بدون توجه به حقوق بشر با حکومت ایران قراردادهای اقتصادی را امضا می کنند تحت تنقید قرار داد. اما خانم عبادی در خطاب به جامعه جهانی اظهار داشت تعزیرات اقتصادی بر رهبران ایران فشار نخواهد آورد که به اصلاحات دست بزنند و گفته او به ایران اسلحه نباید فروخته شود و این نوع اقدامات می تواند مؤثر واقع شود. تعزیرات و تحریم های وسیع اقتصادی تنها به مردم بیگناه ایران ضربه وارد می کند و او مخالف چنین عمل می باشد. خانم عبادی حکومت های غربی را برای قیدات ویزه بر محصلین و فعالان سیاسی ایران تحت تنقید قرار داده سوال کرد آیا شما مردم ایران را مجازات می کنید و یا حکومت آن را؟ خانم عبادی افسود او مخالف تحریم های اقتصادی و حرکت نظامی می باشد و اما اگر حکومت ایران باز هم نادیده گرفتن حقوق ابتدایی بشری را در این کشور ادامه بدهد، او ممکن است خواهان تحریم های سیاسی علیه حکومت ایران شود.
قطع رابطه سیاسی با ایران مورد نظر نیست، بلکه سفرای کشورهای اروپایی بایستی از ایران فرا خوانده بشن و سطح رابطه سیاسی با ایران از سفارت به شارژ دافر
سخنان خانم بادی قبل از آغاز بررسی وضع حقوق بشر در ایران توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد. روز دوشنبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا طی اعلامیه مشترک پامال گریدن ارزش‌های حقوق بشر را توسط حکومت ایران محکوم نمودند. در این روز خانم بادی به رهبری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نامه فرستاده و وضع حقوق بشر را در ایران بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در این کشور در ماه جون سال گذشته شرح نموده و از این شورا خواست که یک گزارشگر مشخص را برای تحقیق در مورد حقوق بشر در ایران تعیین نماید.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدین. 9:40 دقیقه به وقت افغانستان است و طبق وعده حالا این برنامه هفتگی را یک جا با هم می‌شنویم.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. باز هم وقت برنامه شما رسید. این برنامه را باز هم با پیام‌های عاجل در مورد برف کوچ‌ها در سالنگ آغاز می‌نماییم و در ضمن مصاحبه مفصل ما را با آقای سهرابعلی سفری، سرپرست وزارت فواید عامه افغانستان را نیز خواهید شنید.
بنده شاید بسم الله سادات هستم. برکوش های سالنگ هنوز هم مردم بیچاره به زیر برف ها باقی مانده. هرچی عاجل مسئولین را آگاه سازید. با احترام.
محترم آقای سهرابعلی سفری، سرپرست وزارت فواید عامه، بعد از تقدیم احترامات ما چندین پیام داریم از سالنگ جنوبی. مردم هنوز هم میگن که دوج اجساد مانده. ما خواستیم که از شما آخرین گزارش بگیریم وضعیت چطور است.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از رادیو آزادی و تشکر از شنوندگان محترم. موبایل عرض بکنم که روزی دوشنبه ساعت 1:30 بجه روز به یک فاصله 4 کیلومتر طوفان فوق العاده شدید با برفباری شدید و سرما هم از حد زیاد صورت گرفت که در اینجا ساحه دید از 1.5 الی 2 متر زیاد نبود. قبل از او آمریت حفظ مراقبت به تلویزیون ملی 100 پیشتر خبر داده بود که را مسدود است و همچنین به ساعت 10 بجه با تلویزیون ملی و در این زمان برای قماندانی محترم امنی پروان و بغلان خبر داده بود که راه ها باید مسدود شود. و همین کار هم کردن. وقتی اما یک تعداد معترض در وسط را بوده، اینا حرکت میکنن، متاسفانه ساعت 1:30 بجه اینا گیر میمانه، اینا حرکت کرده نمیتونن. اونمونجا دستیر دستی پرسنل حفظ مراقبت سالنگار بود به کار میشه. توفان به او اندازه بوده که یک ترویجی 303 با 45 نفر مسافر و تمام باری که داشته به اندازه 300 متر از سرک دور انداخته که دیروز جناب معاون صاحب اول ریاست جمهوری، معاون صاحب دوم ریاست جمهوری آمدن خود از اینا مشاهده کردن و این هم در زیر برق گر شده بود. برق به او اندازه است. خب به هر صورت کماندانی امنیه ولایت پروان، ولایت بغلان و خصوصا مردم منطقه که ما قلب نستیشن بازیشتیم با تمام امکاناتی که داشت با ما همکاری کردن. ما نفرها را کشیدیم، متاسفانه ما یک تعداد تلف شده بود اونها را کشیدیم. فعلا ما هیچ کاری دیگه کرده نمیتونیم. امی حالا چند دانه سگ است که او اگر بتانه چرا در مو قسمت ارتفاع یا عمق برد بالاتر از 8 متر الا 10 متر است. اگر اونا پیدا کرده بتانن ما همونجا رو میکنیم و ببینیم که هست یا نه. و در این زمان یک اندازه موتر بود که اردوی ملی دیروز موترهایی را آورده بودن که توسط کیبل کش میکردن، موترهای خود کش کردن که ما راهی کردیم در سوالی سالنگا که اصلی ساید از اینا پیدا شد ببرن. و یک تعدادی دیگه که مانده اونا را هم امروز میکشن هم تنها مشکل ما اون مدیر سرویس هست که لویدرسیس تشریف داشتن همون جا گفتن که ما یک تان کرایی میکنیم که خودشو هم کیبل هموار میکنه و هم کش میکنه و قویست. اگر خدا بخواه ایره ما باز کش کنیم ببینیم، در مابینش ما دیدیم چیزی نبود. ما ضرورت به این داریم که یک آله باشه یا کدام چیز دیگه که به و فاصله 8 متر یا 9 متر یا 10 متر چقور برای ما گفته بتانه که آیا در اینجا موتر و یا جسد هست یا نه.
محترم آقای سهرابعلی سفری، تعداد زیاد پیام داریم ما، اونا در این پیام ها اشخاص از اون محل از دور نزدیک پیام گذاشتن گفتن.
من سیفالله سالانگی هستم، از طریق قرارده شما برای هموطنان خودم تسلیت هست میکنم. دیگه ما به نمایندگی از قریه ما که در یک کوپلامی قریه ویوا است، در صورت امکان اگر خواهش دولت یا کدام کسدگی باشه ما حاضر هستیم که به کمک هموطنان ما به طرف تونر بریم. و سلام، خدا حافظ.
آقای سهرابعلی سفری، خدای مولد جوابتون با سوال دیگر هم میگم.
من قلبا از مردمای سالنگا خصوصا و خصوصا از اولنگا تشکر میکنم. روز سه شنبه ساعت 6 نیم به صبح اینا آمدن با بیل و کلند و راشپل موترا را پالیدن، نفر که بودن اینا را زیر قلش گرفته اینا را به خانه های خود بردن چون سوان شو زیر برس بودن و دی تا دی روز همیشه همراه ما همکار بودن و اگر ضرورت به اینا شود ما همیشه از اینا استفاده میکنیم و این راستی اینا نشان دادن که میخواهند برای مردم خود از هر جایی که باشه کمک بکنه که ایره جناب معاون صاحب اول، معاون صاحب دوم و ما همین موضوع را خدمت جناب رئیس جمهور هم عرض کردیم که مردم های سالن راستید اما آخرین فداکاری خوره کردن.
تعداد از پیام ها اینا میخواین بفهمن که کسایی که گم شده، یعنی تعداد تلفات میخواین بفهمن، و یکی هم میگن که اگر لست کسایی که در اونجا زایشته یا لست مسافرین که در اونجا بند مانده اگری از طریق رادیو ها مخصوصا رادیو آزادی اگر نشه شوه اونا بفهمن که این نزدیکایشان اقاربشان در کجاست، چی از زنده است مرده است، چی باید بکنن، پشت جنازه‌اش بیاین نه، یعنی هم یک مشکل است.
در چند روز در کابل نبودم، از سادی که پیدا شده و یا قصایی که به شفخانه طلب شده اینا را در پروان و بغلان مرکز است که اونا مثلا انتقال از اینا را وقتی که معلوم شد که از کدام منطقه است و از کجا است مثلا انتقال از اینا را توسط وزارت محترم دفاع یا توسط هلیکوپتر از اینا یا به هر شکلی که از اینا کار انجام میده.
این مسئله نشر لیست نام ها چطور میشه سیب؟
ایره من همراهی وزیر صاحب دفاع، همراهی وزیر صاحب داخله صحبت میکنم، چون وزیر صاحب صحت عامه که امیر قنجک لیست اگر اینا اسنادی را جیب خود داشته باشن لیست اینا را ترتیب بکنه و اگر سلق داشته باشه دقیق فهمیده میشه که از کدام منطقه است، از کدام ولایت است و اینجا خبر میده.
تعداد تلفات فعلا چقدر است؟
فعال متاسفانه یک رقم بسیار بدی، 169 نفر ما تلف داریم، چند نفری دیگه زخمی داریم که وضعیت زخمی ها را ما خبر ندارم.
وضعیت محترم، یکی از سوالای عمده که همیشه یک درد که میرسه کلی ناچار وای میگن، از اون خاطر میگن یک چاره اساسی اگر شالترها جور میشد یا حداقل از ایباد در این مورد یک کار شد. این سالنگار خو میفهمن میگن اگر برف که میای همیشه خطرناک است. در این مورد هم کدام پلان طویل مدت در نظر است نیست؟
ما در کابل نبودم، جناب رئیس جمهور یک تعداد انجینرها را جمع کرده و نظر به فرمایش از اونا کوشش میکنیم که در این قسمت و قسمت های دیگر که بازم خطرناک است کلوری ها را با هم وصل بکنیم. در فاصله بین دو گلری مثلا همی پول خاکی بین دو گلری در حدود ما دقیق نمیفهم در حدود 500 یا 600 متر است. این در آینده نظر به امن رئیس جمهور که چند نفر متخصصین هم جمع کرده بود با وجودی که یک مصرف فوق العاده زیاد کار داره اونا امر کردن که هر چی عاجل در سال آینده کوشش شده اما جاهایی که خطرناک است اونا را گلوری رو با هم مسئل بکنه و در این زمان ما کوشش میکنیم که نظر به امن ریاست جمهوری در پوسته ها تعداد تشکیل خود زیاد بسازیم، به فاصله های نزدیک پوسته های مراقبت جا به جا بکنیم که اینا اگر این طور یک واقع میشه اینا زودتر عمل بکنه. اما چیزی خدمت شما آقای نظر عرض بکنم، همین توفانی که این دفعه شده و همین برخود کوچی که این دفعه شده، هیچ سابقه در این منطقه ای که فعلا نست درست است توفان بوده، برخود بوده، اما توفان به این اندازه شدید نبوده، هیچ کس سابقه زیر نداره و در این زمان برخود در اینجا می آمده از یک طرف، این دفعه چند جانب برخود آمده و برخود هم ارتفاع برف هم یک متر یک و نیم متر در کوه ها بوده که آمده یک دم مشکلات خلق کرده که یک توفان و برفکوچی بی سابقه بوده که مردم محل بدنی اندازه برفکوچ ندیده بوده.
خب وزیسه بعد یک چیز میخواییم مطمئن شدیم ویش که ما هم پیام ها رو روز سه‌شنبه نشر کردیم، تعداد از شنوندگان ما از سالنگ ها پیام گذاشته بودن، اونا از زیر برف هم شاید تلفن کرده باشن، بعدشان میگفتن ما به خوردن نداریم، به نوشیدن نداریم و خونه کسی یه پا، انشالله بر از اوها کلشان رسیدگی شد بخیر. نی
برادر دمور روزی که این مسئله شد من بستی در آبریت حضر مراقبت تلفن کردم، در هر جایی که شما رسیدگی کرده بتانیم نان او هر چیزی و کمپلی کونه نواگو بریم برای مردم تقسیم بکنیم. مشکل این یه بود که در من فاصله 4 کیلومتر که یعنی حادثه رخ داده بود که ما رسیدگی کرده بتانیم و برای از اونا گفتیم که برای تمام موترها تیل بتیم که موترها از اونا همیشه چالان باشه، اوایی که در گلوری بود اینجا بند مانده بود در تونل موتر از چالان باشه که از خونکی نمار خونکی شدید بود که اینا و همین کار کردن برای کسایی که ما دسکسی داشتیم، هم تیل دادن هم نام دادن هم تا جایی که کمپلی چیزا ما داشتیم برای اونا توضیح کردن.
وزیس محترم، البته ما به عنوان رادیو همیشه بعض نقاط انتقادی را طرح میکنیم اگر دولت مردای افغانستان خفه نشه، و ایست که همیشه همیشه اعتراضات داریم که بعد از حوادث ما میشتابیم، یعنی قبل از این باید یک سروی اساسی میشد که در کدام شهرهای افغانستان خطرها هست و بعض پلانهای در نظر گرفته میشد. خوب نمیشد چه؟
آقای نظر تنقیدی که میکنم مردم ما تا اندازه بجاست، اما شما فکر بکنید که سالنگ دارای سالنگ توسط اتحاد شوروی سابقه ساخته شده.
بله.
در اینجا متخصصین و انجینرای از ما بوده، تمام نقاط نظر به اسنادی که داشته، نظر به معلوماتی که از محل جمع کرده، یعنی پلان ساخته. حال خدمت شما عرض میکنم که ایرمی توفان و ایرمی برکوچ سابقه نداشت، مثل سونامه، مثل زلزله که در حیاتی شد و سابقه توفان برکوچ در عین زمان نبوده. من بسیار متاسف هستم، اما متاسفانه در مقابل طبیعت آدم هیچ وقت صد درصد پیش بینی کرده نمیتونه و این کاری توفانی که در اینجا آمده برکوچ در آمده بالاتر از قدرت نه تنها افغانستان، از دیگه ممالک پیشرفته هم بوده. چرا میگن در فاصله 2 متر 1.5 متر پس فاصله دیده نمیتونه؟ از ساعت 1.5 تا 5.5 تا 5 صبح توفان به شدت خود دوام داشت، با وجودی از او نفرها کشیده شد، موتراک از مابین موتراک وسایت ما کار کرد، ترما و توفان به او اندازه بود که 5 اراده ما را در حالت فعالیت یخ دادم، بولدوزر ما را از فلت به اندازه 180 متر دور انداخته که تا هنوز ما او را کشیده نتانستیم.
خب وزیس محترم، فرموده شما هم درست است، پیشبینی نمیشد، یه خطر بسیار کلان بود، خدا کنه که قناعت شنوندگان عزیز ما هم حاصل شده باشه، منتها از هر درس کلان باید یک تجربه کلان آموخته شوه. حالا شاید سیلاب ها در پیش روی باشه، از این تجربه ها چی باید شوه سه بزیباد که دیگه جاها دیگه نقاط افغانستان هم یک سروی شوه که بازم به عین خطرات خطرناک بسلا مواجه نشویم سه.
بکنم که پیشترم همین موضوع رو گفتم که جناب رئیس جمهور آجل یک تعداد متخصصین خواستن، فیصله ربانی شد که سریع دیزاین در سال آینده شده، جاهایی که خطرناک است گلری نداره اونجا گلری باید ساخته شده و در این کار ما میکنیم و در قسمت پیشبینی یک پیشبینی و طول صدها سال مردم میتونن که به این قسمت این طور یک مشکل است. حکومت افغانستان و هر کسی دیگه باشه در ظرف یک سال دو سال حل کردن نمیتونه. تمام افغانستان کوهستانی است، مثلا یه یک مدت وقت کار داره. ما جاهایی که خطرناک است آهسته آهسته رو کوشش میکنیم که نشه، اما میدونیم آقای نظر که تا به این روزه قسمت زیادی افغانستان شما سرک پخته نداره، درسته کنه؟
درست.
اینال وقتی که در اینجا سرک پخته آمد باز ما مشکلات زیرم نیپانیم، اما پیش از هر چیزی که ما بتونیم در اختیار ما باشه ما کوشش خودمون کنیم.
وزیر محترم، یکی از انتقادات یا بعضی از شنوندگان عزیز ما که به ما تلفن میکنن اینا گله داشتن از سرمیاشت، که
از سرمیاشت ما حتی دیروز امبولانس های از اونا رو دیدیم، نفر های از اونا بود، از آیساف و نفرهای سیهی از اینا بود، از بیات آمده بود در اونجا برای مردم ها بازش خوراکه توزیه میکرد. ما هم اگه از اینا را از اینکی هر طرف ما میرفتیم دیده نترسیم، اون کسایی که ما دیدیم صادقانه ما بودیم که ما هم اگه از اینا کمک کرده، یعنی همگی در این مصیبت خود شریک میبره و همگی کوشش میکردن کمک آخری خوده. و این سری جواب همیشه هم رای وزارت داخله، وزارت دفاع و دیگه هم اصلا در تماس بود تا که با ما کمک بود. رئیس جمهور چند نفر از ریاست جمهوری داری کرد که خواهر رو ببینه و خود ازی بارها هم رای را تلفنی تماس گرفت، مسئله را پیشم پسان میکرد یک ساعت بار دو ساعت بار. یعنی همگی در این مصیبت خود شریک میداره و همگی کوشش میکردن کمک آخری خوده. ما باز عرض بکنم که ما از وزارت دفاع، از وزارت داخله، از آیساف، از سرمیاش، از وزارت صحت عامه، از خصوصا از مردم اعالی و خصوصا از مردم اولنگ که راستی کمکی صادقانه و جانانه کرده ما تشکر میکنم.
خب محترم آقای سهراب‌علی سفری، سرپرست وزارت فواید عامه، بسیار تشکر از معلوماتی که دادین. سیب
بله، سلام علیکم، این جناب عبدالواسی از باشنده ولسوالی سالنگ ولایت پروان. ما یک شکایت داریم. اول پیام تسلیت از تمام درماندگان گذشتگان برفکوچه در سالنگ، و دوم چی میشه یک شکایت داریم که از ولسوال سالنگ، ولسوال سالنگ یک شخص بسیار زیاد خودخواست، مواد کمکی که به مردم آورده بود آیساف و خواهی ناتو ایرا تمامش از موتر خود به خانه خود انتقال داد و به دفتر خود انتقال داد. خدا کنه که این صدای ما را از آزادی فردا نشر کنه و با ارگان ها برسانه که ایرا.
البته شنوندی عزیز، این ادعای شما تنها از ادعا عبارت است. امیدوار هستیم که مقامات مسئول به ادعای شما رسیدگی نمایند.
رحمت الله سالور، رئیس شورای موسوم سفیدای ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ، از همکاری های دولت اسلامی افغانستان درباره بازسازی نوسازی در ولسوالی دولت آباد از ایشان تشکر میکنم. اما وچند روز شده در برباری ها باران ها ما مشکلات اونده داریم. تمام هم قریجات ولسوالی دولت آباد شرق، غرب، شمال تمام هم شست در این را بند شده، مشکلات اونده داریم. و چندین سیاست جان شیرین خدا دست داده که از رای ترانسپورتی بند از آمده نمیتونم و چندین مریضای دیگه. خواهش ما شما بزرگوار همی است که همی اعلانات شما نشر کنین. چندین بار باز وزیر سرین پیشاب بیاتم شما باز صحبت کنین. بسیار بدترین مشکلات داریم ما، بدکل قریجات قطع است. چند بار است که ما مصاحبه کردیم، مصاحبه ما بالا اعلان نمیشه. خواهش ما جناب ظریف صاحب نظر همی است که شما چندین بار امر نشر کنین، با وزیر انکشاف دیات هم گپ بزنین، از تمام کارکردهای وزیر سر انکشاف دیات یا ریاست انکشاف دیات در دولتات کار کردن در هر بخش نکر مکمل
از ولایت فاریه ولسوالی قصر به تماس شدن. این جانب محمدی نیست که یه حادثه که رخ داد در سالنگ جنوبی تقریبا 165 نفر که مثلا وفات نماده، باید دیده بهترین پرستر دولت جدی بگیره این مسلمان ها از این حالت نجات بده. خدا.
الو سلام علیکم رادیو آزادی. منطقه جاغوری، منطقه کوتل اولیاتو و کوتل باریک اف موتر زیر بر شده. این پیسه زیر اگه گرفته این مبنی که راها رو پاک کنه کی گرفته معلوم نیست. راها کلیگی بند است. دوستان هم میره در جزیان پیتنی. و سلام.
سلام، احترامات خدا خدمت کارکنان رادیو آزادی تقدیم میکنم. بعدن عرض میکنم که از سالنگ هستم. با ارتباط امیادسی که رخ داد و کسایی که دی آدسه جان خدا عزیز دارین برشان تسلیت عرض میکنم و بازماندگانشان با نمایندگی از مردم سالنگ عرض مایید که نمیدی یک رئیس منطقه داریم ولی سول داریم از خود یک اصل عمل نشان نداد از خود که یعنی به این معنی که اینجا جوانای ما با هزارا هزارش آمده بود که برن با اردوی ملی یک جا همین برادران که در برف گیر مانده به این یار نجات بدن. و این آدم نیست یک برخود ریک با مردم نداره. ما حکومت کرده یا دعوای کرده یا شخص وزیر داخله خواهش میکنیم که به وزیدی یک کسی رو تعیین کنن که درست باشه و با مردم یک برخود نیک مسالت آمیز داشته باشه، چون که خود کرده وعده کنن با وعده خود به ملت وفا کنن.
بدون تبصره.
صافی آزادی، عبدالجمیل هستم از ولایت پروان. یک برادر ما دمی چند روز طرف دینروز طرف پل خمری حرکت کرده و طرف کابل قطعی کرولای نمبر پرید 3561 مدل 2004 2096 مفقود گردیده است. هر کس که او را پیدا میکنه به این نمبر زنگ بزنه. خدا حافظ. 0770 71 39 295.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.